Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala tayyibin tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Arşivat ki گفتیم مستند قاعده عدل و انصاف رو سه چیز قرار دادن: دلیل عقل، سیره عقلا و روایات خاصه‌ای که در از اون روایات میشود استفاده کرد به نفع قاعده عدل و انصاف. خب ما دلیل عقل و سیره عقلا رو بررسی کردیم، نوبت رسید به روایاتی که میشه به اون روایات استشهاد کرد. در جلسه گذشته یه فهرستی از روایات ذکر کردم خدمتون. امروز خب یکی یکی این روایت ها رو بررسی میکنیم و نحوه دلالتشون رو بعدا بررسی میکنیم و در انتهای بحث پس از اینکه به این روایت ها هم استشهاد کردیم، اون وقت یه چند تا بحث ریزی باقی میمونه، مثل نسبت این قاعده عدل انصاف به مثلا قاعده لا ضرر، مثل قاعده قرعه، که آیا با وجود قاعده لا ضرر ما میتونیم این رو اجرا بکنیم عدل انصاف رو، یا مثلا با وجود قاعده قرعه و القرعه لکل امر مشکل، آیا قاعده قرعه مقدم است یا قاعده عدل و انصاف؟ این بحثم انجام میدیم و پرونده این بحث قاعده عدل و انصاف تمام میشه و وارد بحث بعدی میشیم. خب از زمره روایاتی که میشه استشهاد کرد، روایت ابی بصیر هست در وسائل جلد 17 صفحه 526، یعنی باب 9 از ابواب میراث ازواج. البته این جلد 17 از وسائل شیعه 20 جلدی، ممکن چاپ‌های دیگه در دسترس شما باشه. صفحه 526، یعنی در واقع باب 9 از ابواب میراث ازواج. این روایت خب به لحاظ سندی خیلی محکم هست، یه روایت صحیح و سندی هست مرحوم شیخ کلینی: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعاً از عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابی بصیر. سند کاملا سند صحیحی هست و تقریبا از اتقن روایاتی که بهش میشه استشهاد کرد به قاعده عدل و انصاف همین روایت هست که از جهت سندی خیلی صحیح و سند هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل تزوج اربع نسوه فی عقده واحده او قال فی مجلس واحد و مهورهن مختلفه. سوال کردم از امام باقر علیه السلام که از مردی که 4 زن رو در عقد واحدی یا در مجلس واحدی 4 نفر رو به عقد خودش در میاره و مهورهن مختلفه، مهریه این زنها مختلف است. قال جائز له و لهن. حضرت فرمود که مشکلی نداره، همچین عقدی صحیح است هم برای او هم برای اون نسوه. قلت ارأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فتلق واحده من الاربع. اگر این مردی که این 4 زن رو به ازدواج خودش درآورده مسافرتی بره و در اون مسافرت طلق واحدت من الاربع، یکی از چهار زن رو طلاق بده و اشهد علی طلاقها قوما من اهل تلک البلاد، و شاهدم بر طلاق دادن یکی از این زنهای چارگانه در اون بلد بگیره. و هم لا یعرفون المرأه، اون افرادی که شاهد طلاق قرار میگیرن، اینا اصلا اون زنی که طلاق داده شد از میان اون اربع هیچ شناختی نسبت به اون ندارن، نمیدونن این کدوم یکی از اون زنها بود، فقط شاهدن بر این که این احد ازواجش رو طلاق داده. ثم تزوج امرأتا من اهل تلک البلاد، خب چون چهار تا همسر داشته نمیتونسته همسر پنجمی اختیار بکنه، یکی از اون اربعه رو طلاق میده و شاهد میگیره بر اون طلاق. بعد از همون بلد یک همسر دیگه رو اختیار میکنه بعد انقضای عدت تلک المطلقه، بعد از اینکه عده اون مطلقه سپری شد. ثم مات بعد ما دخل بها، سپس این فرد فوت میکنه. کیف یقسم میراثه، میراثش چگونه تقسیم میشه؟ خب فقال، حضرت فرمودن ان کان له ولدون، اگر خب این فردی که متوفا شد ولد داشته باشه، خب یک هشتم ثمن اموالش میرسه به چی؟ به نسائش. خب اون زنی که در اون بلد اختیار کرده، اون تکلیفش از همه روشن‌تره، یعنی اون یک چهارم ثمن، یک چهارم یک هشتم اموالش بله به اون میرسه. اما مشکل کجا ظاهر میشه؟ مشکل اون زنهایی هستن که اول اون چهارتایی که این شخص داشته، خب اون چهارتا احدهن نه مطلقه شده، معلوم نیست که کدام یک به عینه مطلقه شده. خود اون شخص میدونسته، مرد میدونسته کدومشون رو طلاق داده، اما اون شاهدهایی که بودن که نمیدونستن به عینه کدومش طلاق پیدا کرده، الان مشتبه میشه. یعنی سه چهارم ثمن تکلیفش معلوم نیست، که این چهار نفر هر چهار تا زنهایی که اول همسر این شخص بودن نسبت به سه چهارم ثمن در واقع چی دارن؟ ذی‌حق هستن. اما معلوم نیست اون ستای واقعی که همچنان همسرش هستن کدوم هستش، یعنی کدوم یکی از اونها مطلق شده. حضرت می‌فرماید که اون سه چهارم ثمن بین این چهار نفر به سویه تقسیم میشه. فقاله این کان لهو ولدون، اگر اون فرد متوفا فرزند داشته باشه، فا این للمرأة التي تزوجها اخیراً، این زنی که در اون بلد پس از اون طلاق به ازدواج فرد در اومد، من اهل تلک البلاد، ربع و ثمن ماترک، یک چهارم یک هشتم ماترک به او میرسه. و این عرفت التي طلقت من الاربع به اینها و نسبه ها فلا شیء له من الميراث، اما اگر و اگر اون زنی که مطلقه شد در اون بلد شخص شاهد گرفت و او رو طلاق داد، اگر به عینه عرفت مشخص شد کیه و نسبش مشخص شد، خب فلا شیء له من الميراث، یعنی اگر شخصی فرض بفرمایید نوشته ای داشته، جوری بالاخره به شهودی گفته، اسم آورده، مشخص شده که از اون چهار تا کدومش مطلقه است، خب مسئله خیلی سهله، به اون مطلقه که مشخص شده چیزی پرداخت نمیشه و اون به اصطلاح سه چهارم سوم بین اون سه نفر تقسیم میشه. اما مشکل کجاست؟ مشکل در جاییست که معلوم نیست مطلقه کدومه. فلا شیء له من الميراث و لیس علیها العده. عده هم نداره دیگه، چون زمانی که متوفا وفات پیدا کرد این دیگه در حباله نکاح او نبوده که عده نگه عده وفات نگه داره. قال و یقتسم نسلاست نصفه سلاست اربع سوم. اون سه تا زنی که باقی موندن و مشخصه، اینا سه چهارم سمن ما بقی رو بین خودشون به سه قسمت تقسیم میکنن، هیچ مشکلی نیست. و علیهن العده، خب عده وفات هم باید نگه دارن. و این لم تو، این اینجا به بعد محل استشهاد و ربط به بحث قاعده عدل و انصاف داره. و این لم تو عرف التی طلقت من الاربع، اگر مطلقه معلوم نشد کدوم از اون چهارتاست و مشتبه شد امر که اون چهارتا کدومشون مطلقه هستن، قسمنا نسوه سلاست اربا سمن ما ترک بینهن جمیعا. این چهارتا زن که معلوم نیست کدوم یکیشون مطلقه هستن، این چهارتا اون سه چهارم ما بقیه سمن ترکه رو بین خودشون به قسمت مساوی تقسیم میکنن. و علیهن جمیعا العده، چون مشتبه معلوم نیست کدومشون مطلقن، هر چهارتاشون عده وفات نگه میدارن، با اینکه فعل واقع یکیشون همسر او نبوده. پس هم اون چون معلوم نیست کدوم یکیشون مطلقن و اینجا به واسطه این اشتباه تساوی نسبت دارن نسبت به ماترک، هر چهارتاشون بهرمنده از اون ترکه میشن و هر چهارتاشون هم باید عده وفات نگه دارن، با اینکه فی الواقع یکیشون همسر او نبوده. خب این نظیر اون روایتی که یه بار براتون خوندم که اگر کسی دوتا خواهر رو عرصبت به حضور شما فی زمان واحد به ازدواج در بیاره و تقدم و تأخر رو ندونه، اینجا مسلم عهد نکاحین باطله. منتها اینجا تساوی نسبت دارن، معلومه خودمش تقدم داره خودمش تأخر داره، اینجا نسبت به مهریه چی میشن؟ همشون هر دوشون اینجا به نسبه بهره من میشه. خب این رواه الشیخ به اسناد عن حسن بن محبوب و به اسناد عن علی بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن حسن بن محبوب، این سند شیخه، چون این الان که سندی که خوندیم اول یعنی مرحوم صاحب وسائل از مرحوم کلینی نقل کرد، این سند همین روایت رو شیخ طوسی هم نقل کرده. خب این از جهت سند که خیلی محکمه، از جهت دلالت هم خیلی روشنه که اینجا برخی از فقها مثل مرحوم علامه در قواعد و شهید در روزه اینا گفتن که از مورد روایت تعدی نمیشه کرد، یعنی در واقع الغای خصوصیت نکردن، گفتن این مورد روایت چیه؟ کسی که چهار تا همسر داشته باشه، کسی که در غیاب اونها در بلد آخر طلاق بده و یه عهدهنه رو طلاق بده. اون تا مرحوم صاحب جواهر همین روایت رو بحث کرده در کتاب جواهر جلد 39 صفحه جلد 39 جواهر صفحه 199 تا 201 ایشون راجع به همین روایت بحث کرده و ایشون می‌فرماید که ما تعدی می‌کنیم از مورد روایت و در واقع القاء خصوصیت میکنیم. به اصطلاح توی این روایت چند تا خصوصیت مطرح شده. یکی این که احدهن رو طلاق بده، دوم این که بعد از طلاق تزویجی بکنه. بله، خب اومدیم اون شخص تزویج نکرد، یعنی احدهن رو طلاق داد، بله، بعدش وفات پیدا کرد. اینجا هر کلام اینجا هم همون بس پیش میاد که حالا نسبت به، حالا اگه ولد داشته باشه نسبت به اون سمنه یک هشتم اموالش، این چهار نفر کدومشون اینها در واقع کدوم از اینها در واقع این ماترک بهشون، یک هشتم بهشون میرسه، اینجا محل بحث قرار میگیره دیگه. یعنی این تزویج بعد از طلاق یکی از اونها هیچ خصوصیتی نداره. یا مثلا اگر به جای یک نفر دو نفرشون رو طلاق داد، بله، به جای این که بعد از طلاق اون دو نفر اصلا تزویجی نکرد، یا بعد از طلاق دو نفر یه نفر تزویج کرد، یا نه بعد از طلاق اون دو نفر با دو نفر تزویج کرد. ببینید صور بسیار مختلفی داره، ولی وقتی این حکم ما میبینیم که امام اینجور حکم کرده و مبنای حکم در واقع تساوی نسبت اون ازواج نسبت به این ماترک هست، این مبنای حکمه. تعداد حتما چهارتا باشه موضوعیت نداره، طلاق حتما یکی باشه موضوعیت نداره، بعد از طلاق تزویج کرده باشه یا تزویج نکرده باشه موضوعیت نداره، دو تا تزویج کرده باشه یا یکی موضوعیت نداره. پس بنابراین حق با مرحوم صاحب جواهره و در واقع مرحوم علامه در قواعد یا شهید در روزه به اصطلاح تسلب در ظاهر به اصطلاح روایت داشتن که خواستن تمام خصوصیات رو حفظ بکنن، در که ما اصلا خصوصیت نمیفهمیم. یعنی آدم این وقتی این روایت رو میخونه و حکمی که امام باقر علیه السلام کردن در نظر میگیره، میبینه فرق نمیکنه بین این که دوتا رو طلاق بده یا یکی رو طلاق بده، تزویج بکنه بعدش و تزویج نکنه. اونی که مهمه مشتبه بودن اون مطلقه فلبینه و تساوی نسبت این نسبه نسبت به اون ماترکه، اون چیزیست که مبنا قرار گرفته و حضرت حکمی به تقسیم بستویه کرده. همون که عرض کردیم این مبناش همون عدل و انصافیه که چنین حکمی رو اقتضا میکنه. این خب روایت اولی که در این باب هست که عرض کردم این اسد روایات هست، از حیث سند و دلالت هم خیلی روشنه. فهم؟ بله، اصلا خدمت شما خب اینجوری که نمیشه بحث کرد. شما مام مسئلت این که بالاخره خیلی از بزرگان یه طرف قرار میگیرن، بعضی از بزرگان طرف دیگه قرار میگیرن. اینجوری اگه بخوایم، مرحوم آقای خویی جمعه داشتن میفهمدن که هیچ کسی فقیه و مجتهد نمیشه مگر اینکه عظمت بزرگان در نظرش کوچیک بشه. اگه شما ابن ادریس در سرائر تن میزنه و حمله میکنه و خیلی از فقهای بعد از شیخ طوسی میگه اینا تحت شعاع شخصیت و عظمت شیخ طوسی، اینا در واقع مقلد شدن به جای اینکه مجتهد باشن. خب برجهت بحث تنقیح منات و الغای خصوصیت که الان حالا بعدن میرسیم راجبش تو همین شاید جلسه آینده بحث کردم، خب اونجا یه مقداری بالاخره جرأت میخواد بعضی جاها که آیا جای الغای خصوصیت هست یا جای الغای خصوصیت نیست. اینجا ممکنه یه فقیهی، چون حالا بحث خواهیم کرد در بحث الغای خصوصیت و تنقیه منات، ما میگیم الغای خصوصیت و تنقیه منات قطعیه که حجته، تنقیه منات ظنی حجت نیست. خب گاهی وقتا ممکنه یه فقیهی احساس بکنه در یک جایی اگر ممکنه خصوصیات دخالت داشته باشه و به قطع نرسه و نتونه الغای خصوصیت و تنقیه منات قطعی بکنه، یه فقیه اونجا قطع پیدا میکنه که اینا خصوصیت نداره. مثلا صاحب جواهر قطع پیدا کرد و درست هم قطع پیدا کرد، یعنی واقعا آدم وقتی بالا پایی میکنه روایت میده که یه دونه طلاق دادن خصوصیتی نداره، یا تزویج بعد از اون طلاق خصوصیتی نداشته. خب اگر طرف تزویج نمی کرد بعد از اون طلاق، اون چهار تا خانومی که ازواج قبلی او بودن فرق نمی کنه نسبت به این ترکه، نسبت مساوی دارن. حالا بله اگه تزویج کرده باشه، اون که اخیراً به تزویج در اومده، تکلیفش از همه روشن تره، یعنی یک چهارم ثمن مال به او میرسه. یعنی میخوام عرض بکنم برمیگرده به این که فقیهی در اینجا به قطع برسه نسبت به الغای خصوصیت یا به قطع نرسه. روایت بعدی روایت باب 12 از ابواب صلح که این در جلد 13 وسائل هست، جلد 13 صفحه 171، یعنی باب 12 از ابواب صلح، جلد وسائل جلد 13 صفحه 171. خب این روایت از سکونی هست، تو سکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل از مرحوم صدوق نقل میکنه، محمد ابن علی ابن الحسین همون شیخ صدوق، به اسنادهی عن سکونی، با سندی که جناب شیخ صدوق داره نسبت به سکونی. که خب طریق شیخ صدوق به سکونی طریق صحیحی هست، هرچند تو طریق ایشون حسین ابن یزید نوفلی هست، اما حسین ابن یزید نوفلی از هر اینه که موثقه و در کامل الزیاره مرحوم قولوی از او نقل روایت کرده و مرحوم ابن قولوی در کامل الزیاره میگه لا اروی الا ان ثقته، از جز از ثقه روایت نمی کنم. لذا به این طریق حسین ابن یزید نوفلی موثق میشه و سند شیخ صدوق به سکونی، چون سکونی از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و مرحوم شیخ صدوق در واقع تو قرن چهارم هست دیگه، فاصله یک سلسله سندی فاصله میشه، اما تمام اجزای این سند در واقع موثق میشن. خب روایت عن صادق عن ابی فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه آخر دینارا، یک فردی دو تا دینار به نزد شخصی به ودیعه میگذاره، یه شخص دیگه ای یه دینار نزد همون شخص به ودیعه میذاره. پس سه تا دینار نزد یک شخصی به ودیعه هست، دو تاش از یکیه، یه دینار از کس دیگه ایه. فضاء دینار منها، یکی از این دینارها این در واقع از بین میره. خب نزد اون شخصی که به ودیع دینارها پیشش بوده دو تا دینار باقی میمونه. اینجا چه میشه؟ چی کار باید کرد؟ حضرت فرمود یعطا صاحب دینارین دینارا، یه دینار داده میشه به کی؟ به اون کسی که دوتا دینار به ودیعه گذاشت. این از اون دوتا دینار باقی مونده یکش کامل میدن به اون کسی که دوتا دینار به ودیعه گذاشته بود، اون دینار ما بقی بینهما نصف میشه، والباقی بینهما نصفین، این نصف میشه. خب قبل از اینکه راجع به دلالت این حدیث بحث بکنیم، خب روایت سکونی درش وجود داره. طریق شیخ صدوق به سکونی خب درسته، اینه همین روایت رو تو کتاب الفقیه در واقع جلد 3 در کتاب من لا یعصر الفقیه مرحوم صدوق جلد 3 صفحه 37 این حدیث رو نقل کرده که به شمارگان میشه حدیث 3278 3278 در کتاب من لا یحضر الفقیه. خب درسته سند صدوق به سکونی این طریقش طریق صحیحیه، اما خود سکونی چی؟ در بسیاری از کلمات آقایون در کتب مختلف گاهی وقتا این تعبیر رو برخورد میکنم، میگه بر روایت رو سکونیون، میگن روایت مثلا از سکونیه، یا میگن که مثلا ضعیف روایت ضعیفتون به سکونی. خب آیا سکونی موثق نبوده یا موثق بوده؟ این سکونی ما چند نفر داریم ملقب به سکونی، اما این سکونی که کسی رو روایته نسبتاً تحت عنوان سکونی شاید ما بیش از 60 تا روایت از این شخص داریم توی کتاب. تحت اسم اصلی ایشون به اصطلاح اسماعیل ابن ابی زیاده، اسماعیل ابن ابی زیاد ملقب به سکونی شعیری. چند نفر دیگه تحت عنوان سکونی داریم، ولی این سکونی محل بحث که نسبتاً زیاد ازش روایت هست تو ابواب مختلف فقهی، این اسماعیل ابن ابی زیاده که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. این که میگن سکونی ضعیفون، خوب دقت کنید اینجا یک غلط مشهوری رخ داده. سکونی وقتی میگن سکونی ضعیفون منظور ضعف اعتقاده، نه نفی وساقت سکونی. یعنی در واقع میخوان بگن که به اصطلاح شیعه نبوده و عامی حساب میشده، از اهل سنت بوده و به تعبیر دیگه ما در رابطه با روایت یه وقت تأکید میکنیم که راوی باید ثقه باشه، یعنی ملاک حجیت روایت یک راوی وثاقت راویه. یه وقت میگیم نه، ملاک عدالت راویه. اگه کسی بگه ملاک عدالت راویه یعنی باید صحیح الاعتقاد هم باشد، وثاقت کفایت نمی کند، علاوه بر اینکه آدم ثقه‌ای هست باید صحیح الاعتقاد هم باشد، پس باید عدل باشه. اما اگر گفتیم که ملاک پذیرش روایت و حجیت روایت وثاقت راویه، نه لزوماً عدالت راوی، در این صورت اگر کسی صحیح الاعتقادم نباشه و ضعف در اعتقاد داشته باشه اما ثقه باشه، کذاب نباشه، ثقه باشه، اینجا روایتش بهش اخذ میشه. سکونی این که در بعضی از عبارت آقایون هست که ضعیفون یا بر روایت و ضعیفتون به سکونی، این ضعف در واقع ضعف اعتقاده و نه به اصطلاح به زیر سوال بردن وساقت او نیست. این بحثم که عرض کردم در واقع مرحوم شیخ طوسی مطرح کرده، ابن ادریس مطرح کرده، دیگران مطرح کردن که معیار عدالت نیست، معیار در حجیت خبر وساقته. شاهد این بزرگوارانی که مستند رو در حجیت روایت وساقت قرار میدن نه عدالت، روایتی از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمود اذا نزلت بكم حادثتون، اگه مسئله براتون پیش اومد، لا تجدون حکمها فیما روی عنا، از روایاتی که از ما در دست شماست حکم اون حادثه رو پیدا نکردید، فنظرو الى ما رواه عن علی علیه السلام، بیایید بگردید ببینید اهل سنت از علی علیه السلام چی نقل کردن. خب چون اهل سنت علی علیه السلام و از خلفا میدونن، خب از اون نقل میکنن، ولی دایی نداشتن اهل سنت که از دیگر ائمه ما نقل کنن. امام صادق فرمون اگر نزلت بکن حادثه، مسئله پیش اومد، روایاتی انا شما موجود نبود، دستتون راجب اون مسئله نبود، برید ببینید که اهل سنت رواو ان علیگن، از علی علیه السلام چی روایت کردن، او رو مبنا قرار بدید. خب این فقها از این چی فهمیدن؟ از این فهمیدن که صحت اعتقاد شرط نیست، عدالت شرط نیست، وساقت شرطه. همین که قابل اعتماد باشه طرف در نقلش ولو عامی مذهب باشه، این کافیست در جواز. برای همین طائفه فقهای ما برخی از اشخاصی که دوروبر اهل بیت بودن و روایت از امام باقر، امام صادق و موسی بن جعفر اینها نقل کردن، ولو سنی بودن، این روایتاشون رو مورد اعتماد قرار دادن. برای همین ما کسایی مثل حفص بن قیاس، مثل قیاس بن کلوب، مثل نوح بن دراج، مثل همین سکونی، اینا حفص بن قیاس، اینا با اینکه عامی بودن، فقهای ما به روایت اینها اخذ میکنن و اعتماد میکنن و مشایخ حدیثی هم از اینها مثل شیخ طوسی، مثل صدوق، مثل اینها، از مثل کلینی، از اینها نقل روایت کردن. پس ملاک وساقت است و سکونی ثقتون، گرچه عدلون نیست اما ثقتون، پس روایت مشکلی نداره. اون به قول مرحوم آقای داماد می‌فرمودن که تضعیف سکونی غلطون مشهور، که مشهور شده برای غلطه، به خاطر اینکه ضعف اعتقادش رو پای ضعف روایتش گذاشتن، روایتش ضعیف نیست، ضعف اعتقاد داشته. خب اما به لحاظ دلالت، خب اینجا دو تا دینار باقی مونده، چون یه دینار ضایع شده. خب دو تا دینار هر دوش که مورد نزاع نیست، به خاطر اینکه اون شخص آخر یک دینار بیشتر نگذاشته بوده. اگر هر دو دینار گذاشته بودن، دو تا دینارم چی میشد؟ ضایع میشد. اینجا هر دو تا دینار مورد تنازع بود، اینجا یکی یه دینار گذاشته، یکی دیگه دو دینار گذاشته، مجموعاً 3 دینار نزد اون شخص به ودیعه بوده، یکیش ضایع شده. پس از 2 دینار موجود یکیش اصلا مورد نزاع نیست. خب این بلا منازعه، این که به اون شخص تعلق میگیره که 2 تا دینار به ودیعه گذاشته. 1 دینار محل تنازع میشه. این 1 دینار بین 2 نفر محل تنازع میشه، تساوی نسبت دارن نسبت به این دینار. حق فلبین رو ما نمیدونیم که دینار این بود مفقود شد یا دینار او بود. اینجا قاعده عدل و انصاف میگه چی؟ تنصیف بشه. خب حضرت هم در اینجا فرموده نصف بشه. بله میفرماید که قال یعطا صاحب دینارین، دینارا به این صاحب دینارین یه دینار داده میشه و یقسم الاخر، اون دیناری که مورد نزاع هست اون بین اون دو نفر تقسیم میشه، نصفین میشه، و یقسم الاخر بینهما نصفین. و رواه فل مقنه، میگه شیخ صدوق همین روایت رو در کتاب مقنه خودش مرسلن، یعنی بدون ذکر سلسله سند ذکر کرده. اینم عرض بکنم کتاب مقنعه شیخ صدوق بعد از کتاب من لا یحضر الفقیه مهمترین اثر مرحوم شیخ صدوقه. خیلی هم مورد توجه فقها بوده این کتاب مقنعه صدوق، چون اولا در اواخر عمرش نوشته شده، در اوج پختگی مرحوم صدوق نوشته شده، چون در بعضی جاهای این کتاب میگه مرحوم والد، یعنی زمانی بوده که پدرش مرحوم شده، و پس معلومش که بعد از سال 390 در واقع ایشون این کتاب رو نوشته و تو زمان پختگی ایشون بوده. تقریبا متن درست کتاب فتوایی، کتاب فقهی فتوایی، ولی این اغلبش عین عبارت روایاته، اغلبش عین روایات حالت ایشون واسه اینکه اختصار رو رعایت بکنه سلسله سند و اغلب حذف میکنه. معناش این نیستش که اینا روایت ها همش مثلا ضعیفه، نه، خب خیلی از این روایات تو کتابای دیگه‌اش مثل کتاب فقیه و اینها با ذکر سند ذکر کرده. مرحوم شیخ طوسی هم همین روایت رو از سکونی نقل کرده، فقط تعبیرش آخرش هست و یقسمان دینار الباقی بینهما نصفین، این تعبیر رو داره که خب قریب به همون مضمونی است که جناب صدوق نقل کرده. خب اینم مثل روایت قبلی از شبه خدمت شما کاملا داله بر اینه که در یک نزاع مالی که طرفین نزاع تساوی نسبت دارن، کسی بر دیگری ترجیح نداره، مورد نزاع این به عدل و انصاف بین اینها تقسیم میشه. خب این روایت هم کاملا در از حیث دلالت تامه، منتها سندش به قوت سند قبلی نیست، چون بالاخره راجع به سکونی بعضیا مثلا حرف دارن، ولی عرض کردیم که اینم هیچ مشکلی نداره. بله دو دینار نمونده که کلا دو دینار مونده. بله بخاطر این که ببینید، نه ببینید، کسی که یک دینار داره الان فرق نمی‌کنه که اون شخص 100 دینار به ودیعه گذاشته بود یا 2 دینار. چرا 100 دینار هم گذاشته بود و اینجا یکی از دینارها مفقود شده بود چیکار می‌کردیم؟ اینجا بوده 99 تا، ما کاری نداریم در بسمان شما. اون که مهمه اینه که یحتمل که اون یه دینار، بله احتمالش به لحاظ حساب احتمالات اگه کسی 100 تا گذاشته یکی یک دونه گذاشته، احتمالش 101مه در این که مال این چی باشه. اما بحث اینه که اصلا اون محل نزاع نیست، اون 99 تا رو در بس ما میدیم به 60. احتمال هست که اینجا این یه دیناری که گم شده دست بر قضا همون دینار این طرف دیگه باشه، احتمالش هست احتمالش نیست، احتمالش منتفی نیست. پس بنابراین اون که محل نزاع نیست کاملا میاد بیرون از محل نزاع. حالا دوتا دینار باشه یکیش میمونه بیرون از محل نزاع، 100 تا هم باشه 99 داشت خارج از محل نزاع باقی میمونه. اینجا بالاخره حقی هست بلبین و یحتمل که این حق صاحب حق این باشه. اینجا ما نمیایم بگیم که خب اینجا وقتی این 100 تا یک دونه رو گذاشت بغل 100 تا یا بغل 99 تا، اینجا مشاعی نسبت به تمام اجزاء این دینارها یک مثلا صدمش مال اینه، 99 صدمش نه، هر تک تک دینارها 99 صدمش مال اینه. اینجوری نیستش، اینجوری حساب نمی کنیم. میگیم نزاع در چی هست؟ اینجا 99 تا رو میذاریم کنار، اصلا نزاعی درش نیست، یه دینار روش نزاع هست. یعنی اینجا ما حالت مشا در نظر نمیگیریم، بگیم که اینجا به نحو مشا تک تک دینارها یک 99 مش مال اینه، یک صدمش مال اینه، 99 درصدش مال کسی دیگه. اینجوری ما به قصه نگاه نمی کنیم، نگاه میکنیم که اونجوری که محل نزاع قرار میگیره چی میشه. در چیزی که ماده نزاع هست، در اون چیزی که ماده نزاع هست، یه نفر طرف نزاع، دو نفر طرف نزاع هستن، سه نفر یا چهار نفر یا پنج نفر، تو اون ماده نزاع ما کار داریم. اون که ماده نزاع نیست اون رو بیرون قرار میدیم. عرض کنم خدمت شما که روایت بعدی تو همین جلد 13 باب 9 از ابواب احکام صلح حدیث 1، یعنی این روایت سکونی که روایت دوم که خوندیم باب 12 بود از ابواب صلح، این باب 9، باب 9 در واقع میشه صفحه 169. سکونی روایتی که خوندیم 171 بود، این 169 دو صفحه قبلش باب 9. اینجا هم مرحوم صاحب وسائل حدیث 1 باب 9، حدیث 1 باب 9، این مرحوم صاحب وسائل از مرحوم صدوق نقل میکنه، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد ای ان عبدالله ابن المغیره ان غیر واحد من اصحابنا ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی و قال الاخر هما بینی و بینک. یه دو نفر هستن، دو تا درهم اینجا هست، یکیشون میگه الدرهمان لی، همه این دو تا درهم مال منه، دیگری چی میگه؟ بله میگه هما بینی و بینک، نه من و تو این دو تا درهم شریکیم. خب همینجوری الان عرض کردم، ما باید ببینیم که ماده نزاع کجاست. اینجا مسلم یه درهم ماده نزاع نیست. چرا؟ چون دومی قبول میکنه که اولی شریکه، اولی میگه این درهم ها هر دوش لی، یعنی چی؟ یعنی تو هیچ سهمی نداری. دومی که میگه هما بینی و بینک، یعنی چی؟ یعنی قبول کرده که اون طرفم ذی حقه، یعنی میخواد بگه یکیش مال من یکیش مال توه. پس یه درهم اینجا ماده نزاع نیست، یعنی اون طرف اون که میگفت هر دوتا مال منه، این دیگری هم قبول داره که یکیش مال اونه، پس اون یکی میذاریم کنار، اون یکی رو میدیم به همون نفر اولی که میگفت این درهمان لی. اون یه دونه دیگه ماده چی میشه؟ نزاع میشه. حضرت میفهمد که این بین دو نفر نصف میشه، یعنی به یکشون یک و نیم درهم میرسه، به یکشون نیم درهم میرسه. فقال احدهما الدرهمان لی و قال الاخر هما بینی و بینک. فقال حضرت فرمود اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقر به ان احد درهمین لیس له. میگه اون نفر دوم که گفت هما بینی و بینک، خب اینجا اقرار علی انفس کرده، این اقرار کرده که یکی از اون درهم ها مال او نیست و انه لصاحبه، قبول کرده که اون یه درهم مال اون طرف مقابله. پس اصلا ماده نزاع نیست، اون میگفت مال منه، همش مال منه، اینم گفت نصفش مال اونه. خب پس در اون نصف اصلا نزاعی نیست، او رو به صاحبش میدن و یقسم الاخر بینهما، اون یه درهم باقی مونده در واقع بین این دوتا تقسیم میشه به یکی. پس از این دو درهم به یکی یک و نیم میرسه، به یکی نصف درهم میرسه. و رواه شیخ به اسناد ان محمد بن علی بن محبوب ان عبدالله بن مغیره ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله مثلو، که میفرماید که شیخ صدوق هم به این سندش از عبدالله بن مغیره همین روایت رو نقل میکنه. الا انه قال و یقسم الدرهم الثانی بینهما نصفین، که اینجور تعبیر رو دیگه تفاوت در تعبیر هست ولی مضمونش یکی هست. و به یه سند دیگه هم باز مرحوم شیخ طوسی همین روایت رو نقل میکنه. خب نکته ای که راجع به این روایت وجود داره اینه که این روایت اصلاً سخنی از این به میون نمیاره که خواسته میشه وقتی دو نفر ادعای میکنن. خب بر اساس قضای اسلامی اول باید بگی خب بینت چیه؟ اون که میگه این دوتا هر دوش مال منه، اون که میگه این نصفش مال منه نصفش مال اوه، خب باید بینه بیارن دیگه. اصلا این روایت نمیبره روی این که خب اول تقاضا میکنیم که کدومشون بینه دارن، بینهشون بررسی کن. چون واقعش اینه که اگر اون که میگفتش که الدرهمان لی اگه بتونه بیانه بیاره، خب حتی درهمان باید بهش داد، اگه اون که نتونه، یا اگر هر دو بیانه دارن یا هر دو بیانه ندارن، هیچ کدوم بیانه ندارن، بازم از جهت قضای اسلامی نوبت به چی میشه؟ تحلیف میشه دیگه. بعد این بگه خب حلف قسم بخور، اگر هر دو قسم خوردن یا هر دو نکول کردن نوبت به این میرسه. خب این روایت هیچ اشاره‌ای به این طی این مراحل نکرده، لذا اگر شما همین کتاب صدوق هم ببینید جلد 3 صفحه فکرم 35-36 که اونجا مطرح میکنه، تو پاورقی اووردن که هم لحاظ روایه علاما ازا اقاما البینه او حلفا او نکلا. یعنی این روایت رو ما خام همین جوری نمیتونیم اولش بگیم که دو نفری که ادعا کردن میگه خب یکی به ایشون بدید اون یکی هم تقسیم کنید، این خلاف قضای اسلامی میشه. پس این روایت رو به این وضع اطلاقش ما باید حمل کنیم. حمل به چه صورتی کنیم؟ بگیم که این حکمی که حضرت اینجا کرده در ظرفی است که بله یا هر دو بیانه داشته باشن یا هر دو بیانه نداشته باشن، هر دو قسم بخونن یا هر دو نکول از قسم بخونن. یعنی باید این مراحل قضای اسلامی طی بشه و به یه حالت تکافوی برسن، یه حالت استواء نسبتی برسن نسبت به اون مال، و در واقع اون وقت این حکم اجرا بشه، یعنی قاعده عدل و انصاف اجرا بشه. پس ما این روایت رو به اطلاقش نمیتونیم عکس بکنیم، اینو بعد حملش بکنیم به اون مقیداتی که وجود داره در باب قضا. لازم حملش کردن به این که در صورت استواء نسبت به نسبت بینه و حلفه، والا اگر احد هما بینه داشته باشن کدوم قاضی میتونه بگه که نخیر من استماع نمی کنم بینه رو، بعد نصف کنیم بین شما؟ نه دیگه، میگه خب اگه کسی بینه داره به نفع حکومت. یا پس از هر دو استنکاف کنن از اقامه بینه و نداشته باشن، نوبت به حلف میرسه. اینه، این در واقع مسلمه در قضای اسلامی که اینجوری خام نمیشه همون اول بیایم و بگیم خب یکیش که مورد نزاع نیست یکم نصف میکنیم، اینجوری نیست. روایت بعدی روایت قیاس ابن ابراهیم هست، این در بله کتاب القضاست، کیفیت قضا، یعنی باب 12 از ابواب کیفیت القضا، کیفیت الحکم، حدیث سوم که در واقع میشه وسائل جلد 18 صفحه 182 صفحه 182 بله کتاب القضا ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا، حدیث سوم باب هست. و عنه، یعنی عن کلینی، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن یحیی، عن قیاس ابن ابراهیم، عن ابی عبدالله. این روایت روایت معتبر است، مشکلی نداره، معتبر است. روایت عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام راجب قضاوتی که امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده، ان امیرالمومنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابته، دو نفر با هم نزاع کردن، اومدن پیش امیرالمومنین راجب یک حیوانی، راجب یک دابه‌ای، و کلاهما اقاما البینه انه انتجها، هر دو اقامه بینه کردن که آقا بنده بودم و که این دابه رو در واقع نتاج منه و کأنه تحت مالکیت من این متولد شده و این دابه دابه منه. فقضا بها للذی فی یده، یعنی چی؟ هر دو بینه آوردن، منتها حضرت ید داشتن عهدهما رو، ید رو مرجح بینه قرار داده، چون تو کتاب القضا این بحث رو داریم که اگر هر دو طرف دعوا اقامه بینه کنن خب تکلیف چیه؟ اینجا بحث پیش میاد که آیا ما مرجحی برای عهد البینه تعیین داریم یا نداریم. ید مرجح چی میشه؟ بینه میشه. یعنی اینجور نیست که ما تا ببینیم که هر دو بینه دارن بگیم تعار از آتساقتا پس حلف، نه، اینجا استوا نداره، این دوتا بینه استوا نداره، چون یکشون زلیده، یعنی یکشون در واقع با ید داشتن نسبت به این دابه یدش مرجح بینه او میشه، یه نوبت حلف نمیرسه. بله اگر هیچ کدوم ذریت نبودن خب اون موقع خب فقضا به ها للذی فی یده، حضرت حجت و قال لو لم تکن فی یدهی، حضرت فرمود اینجا که هر دو بگی نداشتن، چون یکیشون ید داشت، ید مرجه بیانه او شد. بعد خود حضرت میفهمد که لو لم تکن فی یده، خب حالا اگه این ید نداشت، اگه ید نداشت من علی چی کار میکردم؟ جعل توها بینهما نصفین. اینجا که هر دو بیانه داشتن، اگر ید در کار، حالا که ید در کار هست، ید مرجعه بیانه زلیت شد، اما اگه ید در کار نبود، حضرت فرمود اگر ید در کار نبود من علی چی کار میکردم؟ جعل توها این دابه رو بینهما نصفین میکردم. این چرا؟ چون تساوی نسبت به این دارن و مرجحی نداره. خب اینجا هم ما با یک اطلاق مواجه میشیم و اون اطلاق اینه که سخنی از حلف به میون بله نیامده. یعنی اینجا اصلا بحث حلف مطرح نشده که آیا حلفا او نکلا او احدهما حلف، اصلا هیچی به میون نیامده، مطلق گذشته. گفته وقتی بیانت هر دو اقامه بیانه کردن و یدی در کار نبود، جعلتها بینهما نصفین، جعلتها نصفین اطلاق داره که آیا نسبت به وضعیت حلف تحلیف میشن، تحلیف نمیشن، حلف خوده میشه، نمیشه، نکول میشه، چیزی نگفته. گویی از مرحله اقامه بیانه که گذشت دیگه تنصیف صورت میگیره. خب اما ما یه روایت دیگه، بله، حرف اسمی از حرف نیورده. قبل چی گفتیم؟ میدونم این، حالا ما داریم میگیم، میگم این روایت مطلقه، بله دیگه. حالا ما میخوام بگیم آیا روایتی هست که نسبت به این مقید باشه، مخصص باشه؟ داریم بحثی نمی کنیم. میخوام بگم این مطلقه، یعنی از مرحله، یعنی تو مرحله اقامه بیانه تعیین و فقدان ید، یعنی فقدان مرجح واسه بیانه، دیگه مطلق گشته بحثو. گفته جرتو فرموده که اینو من لو لم تکن فی یدهی جعلتها بینهما نصفین. خب حلف چی؟ هیچ سخنی نگفته، مطلق گذاشته. پس این روایت مطلق از این حیثش. ممکنه ما روایتی داشته باشیم که با این معارض باشه. مثل چی؟ مثل روایت دوی همین باب. این روایت قبل از این روایت، یعنی همون صفحه 182 جلد 18 صفحه 182، این روایت دومش رو نگاه بفرمایید. این روایت دوم نسبت به این روایت مضمونش متفاوته و خاص‌تره و مقید این روایت سوم قرار میگیره. اون روایت چیه؟ ونهو، یعنی از مرحوم کلینی محمد بن یعقوب، باز وسائل شیعه، صاحب وسائل، انهو یعنی از مرحوم کلینی نقل میکنه، ان محمد ابن احمد، از محمد ابن احمد، ان الخشاب، این خشاب منظور حسن ابن موسی الخشابه، خشاب حسن ابن موسی الخشاب، ان قیاس ابن کلوب، ان اسحاق ابن عمار، ان ابی عبدالله. من قبل از این که روایت رو بخونم، این راجب سند این روایت صحبت بکنیم. بعضی ها این روایت رو روایت حسن دونستن، بعضی ها روایت صحیح دونستن. صحیح بودن یا حسن بودن این روایت هم به همین خشابه، حسن ابن موسی الخشاب. در رابطه با حسن ابن موسی الخشاب واجب ایشون میگه من وجوه اصحابنا مشهورون کثیر العلم و الحدیث. خب توجه کنید، برخی از آقایون فقها برای اینکه یک فرد رو ثقه بدونن خیلی دنبال لفظ ثقتون هستن که حتما از مشایخ رجالی مثل نجاشی امثال یا شیخ یا صدوق، این بزرگان رسما گفته باشن ثقتون. ببین حسن ابن موسی الخشاب نگفتن ثقتون، تعبیری که به کار بردن اینه من وجوه اصحابنا، این یعنی از آبرومندان و چهره ها، به فارسی امروز بخوایم بگیم بگیم مثلا این از چهره های اصحاب ماست، چهره است. من وجوه اصحابنا شخصیت شناخته شده ایه، چهره است و مشهورون، مشهور بین اصحاب، کثیر العلم و الحدیث. یا مثلا بعضی وقتا راجب بعضی از اشخاص کلمه ثقتون نیست، تعبیر اینجوره اینون من عیون اصحابنا، تعبیر میگه اینون. خب این بعضی آقایون میگن این از ثقه بالاتره، وقتی راجب کسی بگن من عیون چشم اصحاب ماست، من عیون اصحاب ماست، این که بالاتر از این که بگن ثقتون. خب بعضی ها از این تعبیرهای این چنینی که مثلا نجاشی به کار برده راجب موسی الخشاب میگن این به اصطلاح ثقه بودن رو و تصریح به ثقه بودن نیست، ولی نوعی تحسینه و این باعث میشه که روایت حسن بشه، یه درجه نازلتر از روایت صحیحه میشه، حسن میشه، مثلا معتبره میشه، حالا روایت حسن میشه از جهت رتبه بندی درایه، روایت صحیحه نمیشه، روایت حسن میشه. اما اون دسته از آقایونی که میگن نه دیگه این تعبیر که نجاشی به کار برده وجه من وجوه اصحابنا مشهور اون کثیر العلم و روایه، خب این ازش کم از ثقه بودن نداره. خب پس اینجا دوران هست به خاطر این خشاب، حسن بن موسی الخشاب، بین صحیح و حسن بودن. حالا بستگی داره که کسی از اون عبارت نجاشی چیو اخذ بکنه و مستقر بشه برش. نفر بعدی تو این روایت قیاس ابن کلوبه. در رابطه با قیاس ابن کلوب، این قیاس ابن کلوب عین سکونیه، یعنی آمیون از اهل سنت بوده ولیکن ثقتون. خب ما همین امروز بحثشو کردیم، ذیل بحث سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد چی گفتیم؟ گفتیم که از اون روایت امام صادق علیه السلام که فرمود اگر نزل بکم حادثه و تو روایت ما نبود برید به ما روا و ان علیین علیه السلام شما عکس بکنید، اصحاب به استناد این روایت اومدن گفتن که تو یاران ائمه ما کسانی بودن که اینها ثقه بودن، یکیش همین قیاس ابن کلوب، یکی حفص ابن قیاس هست، یکیش همین سکونی هست. خب طبق این جناب قیاس ابن کلوب ثقه میشه، ثقه که شد از ناحیهشون ضعفی نسبت به این روایت نیست. پس این روایت نسبت به دو نفرشون بحث بود، حسن ابن موسی الخشاب که عرض کردم بعضی ها حسن میدونن و بعضی ها ثقه میدونن، که دیگه مشکلی نداره، روایت صحیحه میشه. و حالا اگه کسی استفاده نکرد از اون عبارت نجاشی ثقه بودن، اون روایت حسن میشه. انا ابي عبد الله عليه السلام ان رجلين اختصما الى امير المؤمنين في دابه في ايديهما. بله، دو نفر خصومت کردن، نزاع کردن راجع به یک دابه ای که فی ایدیهما، یعنی هر دو نسبت به این دابه ید داشتن. و اقام کل واحد منهما البینه انها نتجد عنده، هر دو که به این دابه ید داشتن هر دو هم اقامه بینه کردن که خلاصه این دابه محصول دستنج ماست و تحت مالکیت من این نتاج حاصل شده و این دابه منتسب به منه. خب اینجا احد البینه مرجح نداره. چرا؟ چون هر دو ذریت بودن. اینجور نمیده که احد حمایت داشته باشه، هر دو ذریت بودن، هر دو اقامه بیانه کردن. حضرت چیکار کرده؟ بین اونها نصفین کرده؟ نه، فاحلفهما علیون، قسمشون داده. فحلف احدهما، یکیشون قسم خورده و ابل آخرن یحلف، یکیشون ابا کرده، نکول کرده و بله قسم نخورده. خب فقضا به حال الحالف، پس حضرت تمام مراحل قضا رو طی کرده، بعد به اون حالف مال رو داده و دابه رو داده. حضرت می فهمد فقیل له، به حضرت گفته شد فلو لم تکن فی ید واحد من هما و اقام البینه، از حضرت سوال شد که آقا اگر یکیشون ید داشت یکیشون ید نداشت و هر دو بینه اقامه می کردن چه می کردید؟ چه حکمی می کردید؟ حضرت می فرمودن قال اقضی به ها بله. فقال قیل فإن کان فی ید احدهما و اقاما جمیعا البینه، قال اقضی به حال الحالف الذی فی یده، حضرت فرمودن به اون حالفی که فی یدش هست اقضی، من حکم کردم. خب اینجا این روایت معارض واقع میشه با روایت قیاس ابن ابراهیم. یعنی روایت دو با روایت سه بله مشکل پیدا میکنه. چرا مشکل پیدا میکنه؟ این تیکه آخر، وقتی که حضرت وقتی مورد سوال قرار، وقتی که بحث پیش میاد که هر دو اقامه بیانه کردن و هر دو ذلیت بودن، تو روایت بله تو روایت قیاس ابن ابراهیم روایت سوم، بدون اینکه از حلف سخنی به میون بیاد، حضرت فرمودن اگر اینجور نبود که احد حمایت داشته باشه، یعنی مرجح بلیت وجود نداشت، حضرت فرمود که نصف میکردن. اینجا فرموده چی حضرت؟ اصلا سخن از حلف به میون آورده، گفته وقتی که هر دو ید دارن، یعنی مرجحی در کار نیست بلیت، و هر دو اقاما بینه، حضرت چی فرمود؟ قسمشون میدن و فقضا للحالف، اونجا کسی که حلف بخوره. و در صورتی که حلفا جمیعا، چون سوال شد فقیل فلو لم تکن فی ید واحد منهما و اقام بینه، هیچ کدومش رو ید نداشتن، اقامه بینه کردن چی کار میکنی؟ حضرت فرمود احلفهما، قسمشون میدم. فایهما حلف و نکل آخر جعلت حال الحالف، فان حلفا جمیعا جعلت بینهما نصفین. حضرت بعد از این که یعنی پای حلف رو به میان میاره، اگه هر دو نکول کردن یا هر دو حلفا بس نصف مطرح میکنه. خب پس بنابراین این روایت قیاس میشه مطلق، این روایت اسحاق ابن عمار میشه چی؟ مقیدش. پس بنابراین یعنی تعارض بدوی درست میشه و جمع میکنیم بین روایتن، روایت اسحاق ابن عمار رو مقید قرار میدیم. پس بنابراین پس از این که مراحل طی شد، اون وقت نوبت به اجرای عدل و انصاف و نصف میشه. پس ما سه تا روایت داشتیم. روایت صدوق از عبدالله مغیره که در جلد 13 صفحه 169 بود، اون روایت سومی که من خوندم خیلی مطلق بود، یعنی اصلا نه صحبتی از بیانه بود نه صحبتی از حلف بود. اون گفت دوتا درهم هر دوش مال منه، اون گفتش که بینی و بینک. حضرت بدون اینکه صحبت از بیانه باشه صحبت از یمین باشه گفت نصف، یکیش بینشون نصف میشه. خب این خیلی مطلقه. روایت قیاس ابن ابراهیم یعنی روایت سوم صفحه 182 جلد 18، این بازم مطلقه اما یه خود ازیق از روایت سوم میشه، روایت عبدالله مغیره میشه، به خاطر اینکه صحبت از اقامه بینه هست و ید رو مرجح قرار دادن که اگه ید نبود اون وقت بینشون نصف میشه. بازم مطلقه چون صحبتی از حلف نکرده. اما روایت پنجم که روایت اسحاق ابن عماره که در واقع روایت دوم این باب از خونم به حضور شما 12 از ابواب کیفیت حکم میشه، این مقید میشه نسبت به اطلاق اون روایت قبلی و بحث رو میبره در جایی که حلفم صورت میگیره یا هر دو حلفا یا هر دو نکلا، اونجاست که دیگه صحبت به اجرای قاعده میشه. انشالله در جلسه آتی هم یک دو تا روایت دیگه هم بررسی میکنیم، بعد وارد این کیفیت استدلال و اینها میشیم. الحمدلله رب العالمین.